ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. تبادل نظر 600 نخبه با رئیس جمهور در همایش ملی نخبگان. پزشکیان: هنر این است که با وجود همه مشکلات بمانیم و مسائل را حل کنیم. زمینگیر شدن ارتش رژیم صهیونیستی در آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان. مقاومت لبنان با شلیک ده ها موشک مانع از نزدیک شدن صهیونیست ها به مرزهای لبنان شد. و حضور معاون اول رئیس جمهور در اجلاس اقتصادی اوراسیا در ایروان. پیشنهاد عضویت ایران در اوراسیا روی میز این اجلاس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی. به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. رئیس جمهور از تمر یادبود روز ملی نخبگان و 14th همایش ملی نخبگان رو نمایی کرد. آقای پزشکیان در 14th همایش ملی نخبگان گفت: هنری نیست که مملکت را رها کنیم، بلکه هنری است که با وجود همه مشکلاتی که برایمان ایجاد می کنند بمانیم و مشکلات را حل کنیم. رئیس جمهور تأکید کرد برای حل مشکلات علاوه بر علم باید مهارت و انگیزه کافی داشته باشیم. در ابتدای این همایش جمعی از نخبگان کشور دغدغه ها و مشکلات خود را در حضور رئیس جمهور بیان کردند. در این نشست دو روزه 600 تن از نخبگان کشور در محورهای مختلف از جمله نظام سلامت، امنیت غذایی، علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان بحث و تبادل نظر می کنند. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در رویداد نقش‌آفرینی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از امکانات و ظرفیت‌های علمی و فناوری این دانشگاه استفاده کنند. آقای اسدی افزایش دو برابری سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را در صورت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان امکان پذیر دانست.
میگویند بازارش پر ظرفیت است و پر درآمد. ابوالفضل عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال:
این فضا بسیار در مقایسه با سرمایه گذاری‌های سنتی بسیار جذاب‌تر.
برخی ها این بازار را به خوبی شناختند. جوانمردی مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال:
بیش از 15 شرکت به عنوان شرکت‌های فعال و یه حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر شروع کردیم. بیش از 6500 نفر از سرمایه انسانی توانمند در گروه شرکت‌های ما مشغول به فعالیتند.
سمیزاده مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال:
حدود 17 تا شرکت هست که بیشتر در حوزه لوجستیک ما هستیم و ای کامرس.
دانش بنیان‌ها هم پای ثابت این بازارند. شاه منصوری رئیس مرکز تحقیق و توسعه شرکت‌های ارتباطی:
در حدود 25 شرکت دانش بنیان رو به صورت مستقیم سرمایه گذاری کردیم داخلشون، همچنین بالغ بر 100 شرکت دانش بنیان رو از طریق تامین تجهیزات و خدمات ازشون سرویس دریافت کردیم.
اقتصاد دیجیتال، موضوعی که فعالانش از فرصت‌ها و چالش‌هایش می‌گویند. اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:
اقتصاد دیجیتال در جی دی پی ما 8% مطرح میشه. خیلی به راحتی ما میتونیم با برنامه‌ریزی‌ها و حمایت از کسانی که بازیگر اصلی هستن عنوان بخش خصوصی میتونیم به راحتی به میانگین جهانی نزدیک بشیم.
سمیزاده مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال:
ما مهمترین زیرساختایی که الان لازم داریم زیرساختایی مثل در واقع 5G هست، ارتباطات هست، اکسس هست.
جوانمردی مدیر عامل شرکت دانش بنیان در حوزه دیجیتال:
سگانه منابع مالی، سرمایه انسانی و قانون و مقررات متناسب چالش‌های عمده‌ای هستند که پیش روی ماست.
در حال حاضر صنعت دیجیتال سهم حدوداً 8% در تولید ناخالص داخلی رو داره که بر اساس برنامه هفتم توسعه این سهم باید به 15% برسه. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت پزشکان تمایلی به شرکت در برخی از رشته‌های تخصص پزشکی مانند اطفال و بیهوشی ندارند. به گفته آقای رئیس زاده، گلایه مردم در حیطه کمبود پزشک مرتبط با پزشک متخصص است که پزشک عمومی کافی برای شرکت در مقطع دستیاری پزشکی وجود دارد.
ما با افزایش ظرفیت منطقی و متناسب با توانمندی دانشکده پزشکی موافق، اما با افزایش کاغذی و غیر متناسب که زیر ساخت آموزش رو در واقع منهدم میکنه موافق نیستیم و این هم راه حل افزایش دسترسی مردم به متخصص نیست. این الان گلایه‌ای که مسئولین دارن از بحث دسترسی و کمبود پزشک در حوزه تخصصیه. کسی الان در حوزه کمبود دسترسی به پزشک عمومی که گلایه‌ای نداره، ما همین پزشکان عمومی عزیز و بزرگوارمون رو هم نتونستیم در نظام شبکه به کار بگیریم. پس گلایه از کمبود متخصصه. ما میگیم الان به اندازه کافی پزشک عمومی برای ورود به رشته تخصصی وجود داره که ورود پیدا نمی‌کنن. خب شما الان افزایش ظرفیت رو در رشته‌های عمومی و پایه در واقع چندین برابر می‌کنید، خب این مشکل که حل نخواهد شد. قطعاً راه حلش این افزایش ظرفیت رشته‌های عمومی نیست.
خبر دیگر این که مهلت مجدد ثبت نام در آزمون دکترای وزارت بهداشت و ویرایش اطلاعات افرادی که در مهلت قبل در این آزمون شرکت کرده بودند از امروز آغاز شد. این مهلت امشب ساعت 24 به پایان می رسد. کارت ورود به جلسه داوطلبان هم از 7 تا 9 آبان 1403 از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل توزیع است. آزمون کتبی مقطع دکترای تخصصی پژوهشی فناوری محور رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی 10 آبان 1403 برگزار می‌شود. رئیس قوه قضاییه با حضور در دفتر حزب الله لبنان و دیدار با نماینده حزب الله در تهران، شهادت سید حسن نصرالله را تسلیت گفت. آقای محسنی اژه‌ای در این دیدار گفت سید حسن شهید در مسیر جهاد مقدس خود لحظه‌ای تردید به خود راه نداد و در این مسیر از موانع و تنگناها نهراسید و استوار و ثابت قدم به راه خود ادامه داد. رئیس قوه قضاییه افزود پرچم حزب الله زمین نمی‌ماند.
مطمئن باشه دشمن صهیونیستی به آمریکای جنایتکار که پرچم حزب الله، پرچم مقاومت زمین نخواهد موند.
ناکامی صهیونیست ها در تجاوز زمینی به لبنان. ارتش رژیم صهیونیستی که بامداد امروز از آغاز حمله زمینی به جنوب لبنان خبر داده و حتی مدعی نفوذ به خاک لبنان شده بود، در نبرد با مقاومت لبنان زمینگیر و طرح حمله زمینی آنها با شکست مواجه شد. منابع صهیونیستی اذعان کردند در 40 دقیقه 35 موشک از خاک لبنان به سمت شمال فلسطین اشغالی شلیک شد. گزارش ها حاکی است از همان ابتدای تحرک زمینی نظامیان صهیونی، مقاومت لبنان با شلیک 10 موشک به شمال فلسطین اشغالی، مواضع آنها را در شمال اراضی اشغالی در هم کوبید و مانع از نزدیک شدن صهیونیست ها به مرزهای لبنان شد. حزب الله لبنان شبانه روز گذشته 12 عملیات علیه پایگاه ها و مواضع دشمن صهیونیستی در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی اجرا کرد. منابع خبری از فعال شدن آژیر خطر در شهر اشغالی سفید و اطراف آن و صدای انفجار در تل‌آویو هم خبر دادند. در جنایت تازه رژیم صهیونیستی در حمله به محله داوودیه جنوب لبنان 10 غیر نظامی شهید و شماری مجروح شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین با بمباران یک مرکز امداد در روستایی در بقاع لبنان 8 نفر را به شهادت رساندند. منابع محلی از حمله پهپادی اشغالگران صهیونیست به روستای عین العرب در دره بقا خبر می‌دهند. دیشب هم در پی حمله هوایی صهیونیست‌ها به خانه‌ای در اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الهلبه در شهر سیدای لبنان 5 غیر نظامی شهید و شماری مجروح شدند. فریاد امت حزب الله در حمایت از مقاومت. مردم ایران اسلامی امروز هم در گوشه گوشه یک کشور برای محکوم کردن جنایت‌ها و کشتار رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان به خیابان‌ها آمدند و در حمایت از محور مقاومت شعار سر دادند.
اکبر آمریکا،
هیهات منت ذله. مطمئن باشید آنچه که در آینده نزدیک شاهدش خواهیم بود پیروزی حزب الله هست.
علت ترس اونا از این بود که سید حسن نصرالله پایه های پوشالین اونها رو بارها و بارها به لرزه در آورد.
اومدم بگه ما در صحنه هستیم و تا نابودی اسرائیل پشت رهبر و مملکتمون وایمسم.
رژیم صهیونیستی رفتنیه. اینا رهبر انقلاب گفته ما بابا این گفته اعتقاد داریم.
اجلاس اقتصادی اوراسیا با حضور معاون اول رئیس جمهور کشورمان در ایروان پایتخت ارمنستان آغاز شد. آقای عارف که به عنوان مهمان ویژه و با دعوت نخست وزیر ارمنستان به این کشور رفته، قرار است در این اجلاس سخنرانی کند. دیدار و گفتگو با برخی نخست وزیران کشورهای شرکت کننده از دیگر برنامه‌های آقای عارف در این سفر یک روز است. همچنین در این سفر پیشنهاد عضویت ایران در اوراسیا که سازمانی مهم و بازار بزرگی در زمینه‌های تجاری و اقتصادی است ارائه خواهد شد. نماینده رهبر انقلاب اسلامی در سفر به طبس با خانواده معدنچیان حادثه دیده دیدار کرد. حجت الاسلام و المسلمین مروی به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب آخرین وضع حادثه اخیر معدن را از مسئولان شهری دریافت و در دیدار با خانواده حادثه دیدگان از آنان دلجویی کرد. نماینده رهبر انقلاب گفت مأموریت دارم تأسف و تأثر عمیق رهبر انقلاب را به خانواده های داغ دیده معدن طبس منتقل کنم. حادثه انفجار معدن زغال سنگ معدنجوی طبس حوالی ساعت 21 شنبه 31 شهریور در پی تصاعد آنی گاز متان روی داد که بر اثر آن 50 نفر از معدنکاران جان باختند و حدود 20 نفر هم مصدوم شدند. بررسی نحوه تامین ارز مورد نیاز صنایع در نشست علنی مجلس. رئیس کل بانک مرکزی از اختصاص 55 میلیارد دلار به وزارتخانه های سمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان در سال جاری خبر داد. کاهش نرخ شاخص های اقتصادی مربوط به تورم در حوزه تولید محور دیگر گزارش آقای فرزین به مجلس بود.
نرخ تورم تولید کننده شهریور ما نقطه به نقطه شده 20%. 12 ماهش 27.4% شده، یعنی عملا نرخ تورم تولید کننده که تا دو سه سال پیش حدوداً به بالای 100% هم رسیده بود الان اومده زیر کانال، یعنی در کانال 20%. 20 نقطه به نقطهش 25% که عدد بسیار خوبیه. که
شهادت 4 نفر در حمله تروریست ها به جشن عاطفه ها در شهر بنت شهرستان نیک شهر سیستان و بلوچستان. فرماندار نیک شهر گفت حمله پس از برگزاری مراسم شور عاطفه ها در مدرسه محسنین شیخان روی داد و در آن پرویز کدخدایی فرمانده سپاه بنت، یوسف شیرانی رئیس شورای این شهر و سربازان وظیفه سید جواد ساداتی و مجیب بلوچی به شهادت رسیدند. در حادثه تروریستی دیگری در شهرستان خاش، تروریست های مسلح با حمله مسلحانه به یک گشت انتظامی، 2 از حافظان امنیت را به شهادت رساندند.
خبر ورزشی
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با صعود 2 نماینده کشورمان به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد. در نخستین روز این مسابقات و در بخش دختران که به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاری، صبح امروز در منهای 52 کیلوگرم پرنیان نوری با غلبه بر تکواندوکارانی از آلمان، ببخشید لبنان، فرانسه، تایلند، جمهوری آذربایجان و اسپانیا به دیدار پایانی راه یافت. در 59 کیلو آیناز نصیری با برتری برابر حریفانی از چین تایپه، روسیه، فرانسه و صربستان ضمن صعود به نیمه نهایی نشان برنز خود را قطعی کرد. در 14 دوره این رقابت ها تکواندوکارانی از 96 کشور حضور دارند. تیم کشورمان هم با 16 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرده است. هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب پیگیری می شود و بر اساس برنامه تیم فولاد مبارک سپاهان از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان استقلال تاجیکستان خواهد بود. اما تراکتور دیگر نماینده فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا فردا در حالی میزبان موهان باگان هند است که این حریف ادعا کرده در پی وضعیت ناآرام حاکم بر منطقه تمایلی برای سفر به ایران و بازی با تراکتور ندارد. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا هنوز در مورد این موضوع اظهار نظری نکرده است. اما دیشب در ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان فوتبال آسیا و از هفته دوم این مسابقات، پرسپولیس ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس برابر میهمانش پاختکور ازبکستان با تساوی 1-1 متوقف شد. در دیگر بازی استقلال دیگر نماینده کشورمان 2-0 نتیجه را به میزبانش از سعده قطر واگذار کرد. همچنین در دیگر دیدارها الاهلی عربستان با 2 الوصل امارات رو شکست داد و نصر عربستان 2-1 ریان قطر رو از پیش رو برداشت. در جدول الاهلی با 6 امتیاز در صدر قرار دارد. تیم های از صدر قطر و نصر عربستان هم با 4 امتیاز دوم و سومند. کمیته انضباطی باشگاه سپاهان را به دلیل فحاشی هوادارانش در بازی با ملوان در هفته چهارم لیگ برتر 50 میلیون و باشگاه گیلانی را هم به دلیل سوء رفتار تیمی بازیکنانش 110 میلیون تومان جریمه کرد. مازیار زاله سرمربی ملوان هم یک جلسه تعلیقی و به مدت 6 ماه از همراهی تیمش محروم شد. همچنین این کمیته باشگاه پرسپولیس را به دلیل جعل اسناد پزشکی برای جذب نبیل باهویی مهاجم سوئدی پیشین خود به پرداخت 1 میلیارد تومان جریمه و ابوالفضل ایل سعادتمند هم به 1 محرومیت از تمام فعالیت فوتبالی محکوم شدند. بنابر اعلام دبیرکل کمیته ملی المپیک، از این پس تمام مسئولیت‌های تیم فوتبال امید به فدراسیون فوتبال واگذار شد. رافائل کاستیو سرمربی اسپانیایی جدید تیم ملی هندبال کشورمان صبح امروز وارد تهران شد و محل گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری می‌شود و در بازی‌های مهم آرسنال انگلیس با پاریس سن ژرمن فرانسه، بارسلونا اسپانیا با یانگ بویز سوئیس، بایر لورکوزن آلمان با میلان ایتالیا، دورتموند آلمان با سلتیک اسکاتلند، اینتر ایتالیا با ستاره سرخ بلگراد صربستان و اسلوان براتیسلاوا جمهوری چک با منچستر سیتی انگلیس دیدار خواهند کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
دو میلیون نفر از اتباع غیر مجاز باید تا پایان سال از کشور خارج شوند. وزیر کشور در پایان دیدار با فرماندهان انتظامی کشور با بیان این مطلب گفت یکی از اولویت‌های اصلی دولت با توجه به مطالبه مردم خروج اتباع غیر مجاز است. مؤمنی وزیر کشور:
با توجه به مطالبه مردم و دولت در اولویت برنامه‌هاشون قرار دادن، اما این موضوع بین بخشی است که ما طرح‌های لازم رو آماده کردیم. بخش‌های دیگر وزارت کار، اون بخش‌هایی که متولی در واقع اسکان و کار و شغل برای اونها هستن، اونها هم باید دخیل بشن که به هر حال این طرح به درستی اجرا بشه. من مجدداً عرض می‌کنم اونها برادران در واقع ما هستن، مشترکات زیادی با هم داریم، سابقه همسایگی طولانی با هم داریم، اما واقعاً کشور ما دیگه بیش از این امکان در واقع پذیرش اونها رو نداره.
عرضه 107 خودروی لوکس و املاک و مستغلات در مزایده اموال تملیکی. اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت در این مزایده کالاهایی با ارزش حدود 4000 میلیارد تومان شامل خودرو، لوازم خانگی، مواد شیمیایی و 350 ملک عرضه می شود. این مزایده از 9 مهر آغاز شده و تا 16 ادامه دارد.
ماشینات راهسازی، خودروهای سواری هست که من همینجا خدمت عرض کنم تعدادی از اموال متعلق به شرکت کوروش کمپانی هم در این مزایده خصوصا خودروهای سواری عرضه شده. موتورسیکلت هست، لوازم خانگی هست، حدود تقریبا 350 فقره اهم از آپارتمان، واحدهای تجاری، صنعتی، باغ و ویلا در این مزایده عرضه شده.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:06 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
در راه نصر. گاهی باید از نزدیک تجربه کرد، گاهی برخی از اتفاقات رو باید از نزدیک لمس کرد تا بهتر درک کنیم.
سلام، این وسایل چیه؟
الان یه چالشه؟
هوا خوبه، فعلا که خوبه. خب اینا رو چرا چیدین اینجا؟
خیلی وحشتناک بود،
فکر نکنم به سادگی بشه توصیفش کرد.
حس و حال فیلمای جنگی رو آورد تو ذهن من.
من اینجا رو میبینم حالم بد میشه، ظرفیت اینو ندارم این شرایط رو ببینم.
این وسایل بخشای اون پشت رو تکمیل میکنه؟
نمیدونم واقعا، این برام سواله که خب الان این چیه؟ بچه هاشون رو بغلشون میگیرن، بچه هایی که تیکه تیکه شدن.
از این یکی شروع کنیم؟
سه شاخه گل زیبا،
یه سبد خرید و
جانماز هست و مر هست.
نمیدونم واقعا این برام سواله که خب الان این چیه؟
سرومو
آب گلالوده،
یه قاب عکس شکسته که ظاهرا مربوط به خانواده است،
لباس خونی که طبیعتا لباس دختر بچه است.
چیه اینها؟
کم راهنمایی کنید. هر کدوم از این وسایل که 7 وسیله است بره تو یکی از اون قسمت ها که با هم تناسب دارن، درسته؟
من میتونم یه نگاه بندازم.
7 وسیله اینجا داریم، 7 بخش هم پشت من هست، بخش مدرسه، بیمارستان، حالا فروشگاه.
چالش اینه که من باید بتونم تشخیص بدم که اون وسیله‌ای که مرتبطه رو تو اون بخش بذارم.
از دنیای دلگیر پره، دلم از قصه چه سنگین شده.
توی تمام این باید و نباید هایی که این روزها ما داریم، این واقعیت ها گم شده.
باید ببینیم که هر کدوم از دو طرف چه هدفی دارن، کی به هدفش نزدیکتر شده اون برنده است.
من به نظرم جنگ برنده نداره.
یه جوری دیگه نگاه کنیم که دقیقاً اتفاقاً اون جایی که فکر میکنه برنده است باخته، آسیب روحی، جسمی، آزردن، جان آدم ها رو گرفتن. اینها نمیتونه معنیش مطمئناً هیچ جایی برد باشه.
در نهایت قطعاً اون کسی که برنده است اسرائیل نیست.
مطمئنان مردم غزه پیروز هستن.
بچه هاشون رو بغلشون میگیرن، بچه هایی که تیکه تیکه شدن بغلشون میگیرن، فقط به دست کسی میدن، دوباره میرن میجنگن. برنده این مردم هست.
جنگ جنگ این دو طرف فقط نیست، هر کسی در هر جای عالم باید تقدیرش رو مشخص بکنه که کنار مظلوم ایستاده یا هم پیاله ظالمه.
یه لحظه واقعا حس کردم که تا حالا هیچ قدمی بر نداشتم. کوچکترین عملی که میتونیم انجام بدیم،
یه تلنگر میشه گفت شاید بود، برای آرامشی که الان توی کشورمون داریم، برای امنیتی که الان داریم، برای همین که الان اینجا میتونیم بایستیم.
ما مینالیم تو ایران از زندگی.
اگر شما میخواید پیروزی امت اسلامی را داشت باشید، از منظومه فکری امام داشته باشید. ایشان فرمودند: من با اطمینان میگویم که اسلام سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد. و امروز این خیزش مردمی در 5 قاره را داریم میبینیم. این همون رشعات اطمینان امامه که انشاءالله به زودی با این خونهای مظلوم به وقوع خواهد پیوست.
پیام بنویسم برای مردم فلسطین.
القدس لنا، الحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون، الارض لنا، المجد لنا، القدس لنا، الیها عائدون.
نوشتم فرصت بزرگی دارید برای دفاع از عزت و ارزش و هویت خودتان. یقین داشته باشید پایان این راه برای شما روشن و پر از ظفر و فتح است.
دختران و پسران گلم، شما تنها نیستید.
مردم مظلوم فلسطین، ما تا آخر در کنار شما ایستاده‌ایم.
آرامش و پیروزی سهم شماست در آینده نزدیک.
القدس لنا، الحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون.
والا چالش رو که حالا جذابیت و جالب بودنش به کنار، خودم تحمل دیدن این مسائل رو اصلا ندارم.
بالاخره اون حس و موقع کار داشتم، یه حالتی که ضربان قلبم قشنگ بالا بود، متوجه می‌شدم.
خوب نیستم ولی از شما شاکی نیستم. من تا حالا خب تو این شرایط قرار نگرفتم، اولین بار بود ولی تجربه خیلی خوبی بود.
نه خیلی خوشحال شدم، حستون درد نکن، خدا خیرتون بده.
خیبر خیبر یا صهیون جنش محمد قادمون، خیبر خیبر یا صهیون جنش محمد قادمون.
دقیقه است و شما همراه هستید با ویژه برنامه در راه نصر از شبکه رادیویی جوان. تا دقایقی دیگر اجتماع زنان ایرانی در همدلی با خواهران لبنانی و جبهه مقاومت. اجتماع زنان ایرانی در همدلی با خواهران لبنانی و جبهه مقاومت با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، هنرمندان و بانوان جوان. امروز 10 مهر ساعت 14، مکان خیابان ولی عصر عجل الله تعالی فرج الشریف، مقابل پارک ملت، خیابان رحیمی، دفتر حزب الله لبنان در تهران. همونطور که خدمتتون عرض کردم، برای عرض تسلیت و ابراز خشم و انزجار از جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان مظلوم لبنانی و به شهادت رساندن سید شهدای مقاومت سید حسن نصرالله، بانوان ایرانی گرد هم میان در همدلی با خواهران لبنانی و جبهه مقاومت. الان که من با شما صحبت میکنم، همکار گزارشگر من سرکار خانم مریم هادیان در مقابل دفتر حزب الله لبنان در تهران هستن و در کنار بانوانی که در اونجا گرد هم اومدن. قرار ما ساعت 14 بوده، هنوز 2 دقیقه زمان داریم تا شروع مراسم، ولی خانم هادیان روی خط ارتباطی ما هستن. خانم هادیان سلام، روز شما بخیر.
ممنون، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم هاشمی بزرگوار و همچنین هم سلامی هم به دوستان شنونده رادیو جوان. اجازه بدید منم در ابتدای صحبت‌های خودم عرض تسلیتی داشته باشم به مناسبت شهادت سید مقاومت، سید فخر امت اسلامی، شهید سید حسن نصرالله و همچنین سردار شهید خودمون شهید عباس میرفروشان و دیگر همرزمان و مدافعینان و همچنین فرماندهان دیگر مقاومت. خانم هاشمی عزیز، بله. به شما هم اشاره فرمودید، ما امروز شاهد مراسم و تجمع اعتراض‌آمیز بانوان ایرانی هستیم روبروی دفتر حزب الله لبنان در تهران که روبروی پارک ملت هست، که البته من الان در مسیری که آمدم روبروی خود دفتر هستم که تجمعی در داخل محوطه خود دفتر هست، من هنوز ورود پیدا نکردم به داخل، اما خدمت شما و دوستان شما عنوان می‌کنم که از پارک ملت، یعنی روبروی